در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا است.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، سلام هی حتی مطلع الفجر. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان برنامه امروز رو آغاز میکنیم. خانم ها آقایان سلام، طاعات و عباداتتون انشاءالله قبول باشه. خدا رو بسیار بسیار شاکریم که توفیق داد تا این روز از ماه مبارک رمضان رو درک کنیم و شب قدری رو که شاید خیلی هامون یک سال منتظر بشیم. قبل از اینکه وارد بحث امروز بشیم، سلام و عرض ادب دارم خدمت حاجی عالی عزیز، انشاءالله نماز روزهاتون قبول بشه. جان
سلام علیکم ورحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان خوب و محترممون سلام و عرض ادب دارم و انشاءالله که از خداوند متعال میخوایم ما رو در این شبهای قدر لایق درک شبهای قدر قرار بده
انشاءالله. و چه دعایی بهتر از این، شب قدری که از هزار ماه برتره. در مورد فضیلت شب قدر هر چقدر بگیم کم گفتیم، اما حتما شنیدید که مقدرات یک سال ما در این شب رقم میخوره. حتی میگن مقدرات سال آینده ما امشب به امضای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف میرسه. ما اصولا در این شب چه کار بکنیم بهتره، چه کارهایی باید انجام بدیم، خدا برای ما چی رقم میزنه، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با ما چه برخوردی خواهد داشت. شاید اینها بخشی از سوالاتی باشه که در ذهن مخاطبین عزیزمون هست. رابطه امشب با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و اعمال ما در این شب میتونه شروع خوبی باشه برای برنامه امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. همجور که فرمودید واقعش شب یکی از شبهای سرنوشت ساز برای طول سال هستش و همونجور که ماه مبارک رمضان رو هممون میدونیم ماه ضیافت خداست، این ماه، این شب، شبهای قدر ضیافتی در ضیافته، ضیافت خاص الهی هستش که انصافا اگر ما بدونیم چه اتفاقی درش رخ میده دیگه ساکت نمینشیم. و به خاطر همین بود که بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در کتاب المراقباتشون، ایشون تعبیری داره که بودن اهل مراقبتی که یک سال مراقبت میکردن شبها و روزها رو و آمادگی کسب میکردن برای که بتونن شب قدر رو درک بکنن. یعنی در واقع از سپری شدن شب قدر سال گذشته شروع میکردن برای سال بعد رو و نشانه میگرفتن شب قدر سال بعد رو، چون میدونستن چه شب حساس و سرنوشت سازی هست.
یعنی در واقع خودشون رو آماده میکردن یک سال برای شب
قدر. واقعا به یک معنا شب قدر، به یک معنا شب قدر مزده. یعنی مزد اون کسی است که یه آمادگی هایی در خودش ایجاد کرده باشه. معناش این نیستش که حالا اگر کسی همون دم آخر هم رسیده باشه راش نمیدن، اما با این وجود فرق میکنه این کس با اون فردی که سعی کرده به هر حال از مدتی قبل، حداقل از اول ماه مبارک رمضان حواسش رو جمع کرده، مراقبت هایی برای خودش کسب کرده، بتونه این ماه این شب رو درک بکنه، مثل شب قدر مزده، مثل نماز با حضور قلب یه نوع مزدیست که اگه کسی روز خوبی و گذشته قبل از نماز خوبی داشته باشه نماز خوبی داره، زیارت مزده. ببینید یه سری اینجور چیزا هستش که مجانی و ساده به کسی نمیدن، به اون کسی میدن که یک آمادگی های هم در خودش کسب کرده باشه. به هر حال این شب واقعا شب با عظمتی است که قرآن وقتی میخواد ازش تعبیر بکنه میفرماید و ما ادراک ما لیلت القدر، پیغمبر تو چه میدونی شب قدر چیه؟ وقتی خدا این تعبیر رو میکنه کنایه از عظمت این شب هست. تعبیر قرآن این هستش که لیلت القدر خیر من الف شهر، این شب بهتر از هزار ماهه. هزار ماه یعنی حدود 83 سال، یعنی یک عمر، یعنی یک عمر بندگی بدون معصیت رو اگر در یک کفه ترازو بگذارن، این شب قدر رو در یک کفه دیگر ترازو بگذارن، تعبیر قرآن اینه که لیلت القدر خیر من الف شهر، این از یک عمر بندگی بالاتره. البته به شرط اینکه کسی بتونه درک بکنه او رو. درک شب قدر شرط داره که حالا عرض خواهم کرد، بیدار بودن و احیا یکی از زمینه های درکه، ولی هنوز اون شرط اصلی برای درک شب قدر چیز دیگری است که در ضمن صحبت عرض خواهم کرد. ببینید قرآن این تعبیر رو داره که شب قدر از یک عمر بالاتر و بهتره، نشان میده که یک زمینه و بستری در شب قدر آماده است که اعمال انسان میتونه او رو به اندازه یک عمر بندگی رشد بده. همین جور هم هست، در روایتی از امام باقر علیه السلام داره که در رابطه با همین شب قدر وقتی سوال کردن از حضرت فرمود العمل الصالح فیها من الصلاة و الزکات و انواع الخیر خیر من الف شهر لیس فیها لیلة القدر. عمل صالح، حالا اعمالی که انسان تو این شب موفق میشه انجام بده، نمازی میخونه، صدقه میده، به هر حال بعضی ها وجوهات رو دادن، پرداخت خمس رو سال خمسیشون رو گذاشتن مثلا برای یک روز قبل از شب قدر که اینجا تطهیر بکنن اموالشون رو، به هر حال هر کار خیری که تو این شبها و حتی روز قدر که به منزله شب قدره انجام میدن، امام باقر فرمود که از یک عمر که در شب قدر نیست بالاتره. بعد دلیلش رو فرمود حضرت، تعبیری که حضرت داره خیلی تعبیر قابل توجه است، فرمود ولولا ما یضاعف الله تبارک و تعالی اعمالهم ما بلغوا. این از امدادها و تفضلات خاص خداست که بندگانش بتونن خرج و توشه ابدیت رو کسب بکنن. ببینید واقعا ابدیت عوالمی که ما در پیش داریم بعد از مرگ چیزی نیست که با یه سری اعمال کم و ناقص بشه خرج اون طرف رو در آورد با این عمرهای کوتاه. خدا یک بستری آماده کرده که حالا عرض خواهم کرد، یک بستری در شب قدر آماده کرده که شما بتونی اینجا به صورت جهشی یک شب رو به اندازه یک عمر کار بکنی. عمر ما خیلی کوتاهه، خرج آخرت با این عمر کوتاه و اعمال ناقص در نمیاد،
یعنی در واقع یه جور تفضله، یه جور ارفاقه، یه جور لطف خداست،
ارفاق خاص. ببینید یه چیزی رو توجه بکنید دوستان بزرگوار، که این شبای قدر شما اگر امسال رو درک بکنید شب قدر رو و اون شرایط رو تو خودتون مهیا بکنید، میتونید یک گام در قرب به سمت خدا بردارید به اندازه یک عمر بندگی. این شب قدر تکرار میشه، یعنی شما وقتی به اندازه یک عمر بندگی رشد کردی و کلاست رفت بالا، تو طول سال دیگه تو اون کلاس هستی با اون درک، با اون معرفت، تا سال بعد اگر سال بعد شما بتونید شب قدر رو درک بکنید، یک گام جهشی دیگه به اندازه یک عمر بندگی برمیدارید و کلاس میره بالا. یعنی اگر کسی به عنوان مثال تو تمام عمرش 40 تا شب قدر رو بتونه درک بکنه، گویی 40 عمر کرده.
یعنی 40 بار اومده، 40 83 سال تو این عالم اومده بندگی کرده و رشد کرده. ببینید این از اون امداد و تفضلات الهیست. مسیر آخرت مسیریست که احتیاج به توشه های بزرگ داره.
یک عمر ما یک شب بیدار میمونیم، عمل صالح انجام میدیم، دیگه نیاز نیست سالهای آینده این اتفاق تکرار بشه.
خب شما ببینید، شما وقتی که یک شب رو درک کردی به اندازه یک عمر یک کلاس میره بالا، به اندازه 83 سال رشد میکنی، به اندازه 83 سال بندگی رشد میکنی. اما اگه سال بعد رو درک کردی به اندازه 2 تا 83 سال، به اندازه گویی 2 تا عمر،
یعنی نباید هم قانع شد.
بله، یعنی شما نگاه کنید، حتی یک کسی مثل حضرت سلمان هم نیاز به رشد داره. اینجور نیستش که او به یک جایی رسیده که دیگه بیشتر از این به دردش نمیخوره. هر چی جلوتر بتونه بره شخص، هر چی بتونه توشه های بیشتری برای خودش کسب بکنه، هم برای دنیای خودش، هم برای اون سفر بی نهایت و ابدی آخرتی خودش جا داره. این شبهای قدر رو برای ما گذاشتن بی همچین عنوانی که این رشدهای جهشی و این گامهای بلند رو انسان برمیداره. منتها سوال اینجاست که این شب قدر شرط درکش چیه؟ چجوری میشه درک کرد و این رشدهای عجیب رو به صورت جهشی انجام داد؟ به تعبیری که حافظ این سوال رو کرده، خیلی تعبیر زیبایی هستش، میگه آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، یا رب این تأثیر دولت از کدامین کوکب است. این شب قدر برای چی شب قدر شده رو اگر ما بفهمیم، شرط درکش رو هم میفهمیم، میفهمیم چه کسی میتونه شب قدر رو درک بکنه. شب قدر رو کی شب قدر کرده؟ کی این بستر رو آماده کرده که انسان اینگونه درش رشد میکنه؟ واقع مطلب ما از روایاتمون برمیاد که شب قدر شب ولی اللهه، شب قدر شب معصومه، شبیست که خداوند متعال با او یک قرار خصوصی داره، یک میهمانی ویژه داره و سفره‌ای برای او پهن میشه که به برکت او و این میهمانی که برای او ابتداعا ترتیب داده میشه و میهمان اصلی خدا اوست، دیگرانی هم که ارتباطی دارن با ولی معصوم الهی چیزی نصیبشون میشه. ببینید در روایات ما هست سوره قدر رو در نمازاتون زیاد بخونید، سوره انا انزلنا، سوره ما اهل بیته و با این سوره استدلال میشه کرد به وجود معصوم در عالم.
چجوری؟
به این صورت که شما تو این سوره یک آیه ای داری، تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر، تمام ملائکه و روح که در روایت امام صادق علیه السلام هست مخلوقی است اعظم از ملائکه، رئیس ملائکه، تمام ملائکه و روح میان پایین، تنزل پیدا میکنن. ملائکه که از عالم ملکوت از عالم بالا پایین میان، کجا میان؟ ملائکه موجودات مادی نیستن که رو زمین بیان. فرودگاه ملک زمین نیست، باید سنخیت و مناسبت با خودش داشته باشه. موجود مجرد فرودگاهش هم مجرده. اونا بر روح وارد میشن، بر قلب وارد میشن، بر دل وارد میشن. نزل به روح الامین علا قلبک، بر روح. چه روحی تحمل این همه ملائکه که تعدادشون واقعا بی نهایته؟ چه روحی تا مگر هر فاسقی، مگر هر کسی که آلودگی هایی داره امکان اینو داره که این همه ملک از جمله ملائکه مقرب و روح بر او وارد بشن؟ این نشان دهنده اینی که معصومی در عالم هست. در زمانی که خود پیغمبر اکرم بود بر او وارد میشدن و مقدرات رو و اون به اصطلاح طرح و برنامه‌ای که خداوند متعال برای هر فردی از افراد داره، چون اینها واسطه های فیض هستن، چون اولیاء الهی واسطه های فیض خدا هستن، مقدرات رو، رزق، صحت و سلامتی یا خدای نکرده مریضی، حیات یا خدای نکرده مرگ، که به هر حال برای هر فردی این چیزا طبیعی هست و رقم میخوره، خصوصیاتی که در طول سال براش پیش خواهد آمد، این مقدرات از خوب و بد رو به تناسب لیاقت‌ها و اعمالی که افراد انجام دادن، این مقدرات بر ولی خدا وارد میشه. در زمان پیغمبر بر او، بعد از او بر کی؟ چون قرآن میگه تنزل الملائکه، این تنزلو به تعبیر ادبای عرب
صیغه مضارع، فعل مضارع است، یعنی استمرار داره این شب قدر.
کی استمرار داره؟
تا قیامت.
یعنی
استمرار داره، هر سال استمرار داره. خب پیغمبر اکرم که از دنیا رفتن و رحلت کردن، بعد از او چی؟ قرآن که میگه شب قدر استمرار داره و این نزول ملائکه در هر شب قدر، این یک چیزیست که هر سال تکرار میشه. پس نشون میده یک ولی معصوم الهی که جانشین پیغمبر هست وجود داره در عالم و در زمان ما، وجود مقدس امام زمان حجت ابن الحسن، که این ملائکه بر او وارد میشن و امور تمام بندگان، من کل امر، امور تمام بندگان رو بر او ارائه میدن. البته اون میهمانی که خدا با ولی معصومش داره معلوم نیست فقط این باشه، ما اون رو نمیدونیم چیه. یکی از برنامه های این تنزیل ملائکه ارائه کردن مقدرات بر اوست.
مقدرات یعنی چی آقای علی؟
عرض کردم مقدرات یعنی اون برنامه هایی که برای هر انسان تو طول سال پیش خواهد آمد.
همه چی،
اون چیزها، هر چیزی که پیش میاد، یا خوب یا بد، که البته این مقدرات بر اساس لیاقت ها، بر اساس اعمال فرد رقم بخوره، باز چه خوب و چه بد.
خب من یک سال هر جوری خواستم زندگی بکنم، اون وقت میگم خب یک شب تا صبح بیدار میمونم، کارهایی رو که گفتن انجام میدم، مقدرات یک سالم خوب رقم میخوره دیگه.
خب انشاءالله از تفضل الهی همین امید رو ما باید داشته باشیم که اگر کسی به هر حال ولو عقب مونده، نتونسته خودش رو تو طول سال گذشته اون آمادگی های لازم رو برای اینکه مقدراتش همه خوش رقم بخوره نتونسته تو خودش ایجاد بکنه، همین شب امتحان رسیده فقط، ما از تفضل الهی این رو بعید نمیدونیم. اگر کسی همین یک شب رو هم خالصانه تضرع بکنه، صادقانه در خونه خدا بره و از گذشتش توبه بکنه، قلم عفو بر خیلی از
خیلی مهمه.
بله قطعا همینه، بر گذشته ها کشیده میشه و مقدرات خداوند متعال دستش بازه، مقدرات رو خوب می‌نویسه. درسته که اعمال گذشته و اعمال بد طول سالش این باعث میشه که مقدرات بدی براش رقم بخوره. مثلا فرض کنید صله رحم نکرده، با فامیل قهر بوده، با خیشان قهر بوده، ای چه بسا عمر کوتاهی در انتظارش باشه، اما این شب با دعا، با استغفار میتونه اونها رو عوض بکنه، مقدرات رو برگردونه و تبدیل بکنه به مقدرات خوبی که براش رقم بخوره. بنابراین شما این رو در نظر بگیرید که شب قدر رو ولی معصوم الهی در واقع درست میکنه، یعنی به این معنی که این بستر رو آماده میکنه تا این ملکوتیایی که هیچ گناهی ندارن و رحمت هستن به عالم پایین وارد بشن و بر روح معصوم و با خودشون رحمت بی‌نهایتی رو بیارن، که اون وقت اون کسانی که اون شب بیدارند، ولی نه فقط بیدارند، بیدارند و در محیط و شعاع ولایت معصوم هستند، یعنی معصومی که این میهمانی و سفره رحمت رو پهن کرده و ریزشی داره، این ریزش به کسانی که تمسک به معصوم دارن خواهد رسید. ولذا شما ببینید ما که شب قدر جز و اعمالمون وقتی شب زنده داری میکنیم، قرآن رو روی سر میگذاریم و بعد میگیم بک یا الله 10 مرتبه، به محمد، به علی، به فاطمه، یعنی میخوام بگیم خدای ما هم در پناه قرآنیم، هم در شعاع ولایت معصوم هستیم و به متوسل به اوییم. شرط اصلی درک شب قدر همینه، علاوه بر بیدار بودن، توسل به قرآن و ولی خدا که صاحب اون شبه، اون بستر رشد رو آماده کرده. دلیلش هم خیلی روشنه، چون ببینید قرب ما به خداوند متعال، نزدیک شدن ما به پروردگار عالم از هر راهی نیست، صراط داره که قبلا میگفتیم صراط یکی بیشتر نیست.
بله صراط ها
پیغمبر اکرم نشسته بودن در یک جمعی، یک خطوط کج و موجی کشیدن، تو بین این خطوط کج و موج یک خط راست کشیدن، فرمودن صراط یکی بیشتر نیست. خب اگر صراط یکی بیشتر نیست، ما در آموزهای دینیمون داریم که من اراد الله بدع بکم، این تو زیارت جامعه کبیر است، هر کسی خدا رو میخواد باید از طریق شما انسانهای کامل که باب اللهی، در به خدا هستید، وارد بشه. ببینید شیطان رو وقتی خدا بهش گفت خضوع کن در مقابل انسان کامل، در مقابل ولی خدا، این کار رو نکرد و گفت خدای من از اون راهی که من رو معاف کن از این سجده، تو رو آنچنان عبادتی میکنم که احدی تو رو عبادت نکرد. خدا فرمود که من اون عبادت تو رو نمیخوام، من اون مسیر رو میخوام که خودم تعیین کردم، از این مسیر باید به من برسی. و این مسیر، مسیر خضوع و تسلیم در مقابل ولی خداست. بنابراین شرط درک شب قدر اینه که کسی در محیط ولایت معصوم باشه، قبول داشته باشه، محبت و معرفت اونها در دلش باشه، اون شب توسل با اونها هم داشته باشه، علاوه بر اینکه در پناه قرآنه. و بعد نشانه داره. نشانه این که کسی درک کرده شب قدر، چون ببینید چه بسا خدای نکرده کسی 50 سال از عمرش بره حتی یک شب قدر رو نتونسته باشه درک بکنه. چه بسا کسی تو کل عمرش فقط مثلا دو تا شب قدر رو درک کرده، با اینکه هر سال بیدار هم بوده. یه نشانه داره. نشانه درک شب قدر این هستش که ما روز قدر که فردای اون روزی تغییر تو خودمون حس بکنیم. ببینید چطور میشه که من شب قدر رو درک کردم، به اندازه یک عمر رشد کردم. تعبیر قرآن اینه دیگه، لیلة القدر خیر من الف شهر. به اندازه یک عمر بندگی کردن رشد کردم، اما فردای اون روز باز همون اخلاقیات، همون روحیات، همون کارها، هیچ تغییری پیدا نشده تو من. این چجور میشه که یه رشد جهشی کرده باشم ولی فردای شب قدر باز همون کارهای گذشته رو انجام بدم بدون هیچ تغییری؟ این نشون میده که من درک نکردم. بنابراین نشانه برای درک شب قدر برای خودمون در نظر بگیرید. اگه حس کردیم تحولی تو ما صورت گرفته، اگه حس کردیم که به معصوم و ولی خدای گام نزدیک شدیم، نسبت به او غفلتمون کمتر شده، بیشتر به یاد او هستیم، دوستیمون با او بیشتر شده و طبیعتاً دوستی و قربمون به خداوند متعال، اعمالمون سعی داریم میکنیم که عوض بکنیم، حداقل یه استارتی خورده تو شب قدر که برای آینده خودمون رو تغییر بدیم. ببینید اینا نشان دهنده اینه که یه رشد صورت گرفت.
آقای علی، حالا شاید بعضیا با عذر یا خدای نکرده بدون عذر نتونستند روزه بگیرن امسال، میتونن شب قدر رو هم درک بکنن
کاملا؟ ببینید اولا اون کسی که عذر داره برای روزه و روزه به خاطر اون نگرفته، تو مسیر بندگی است. اصلا خدا به او فرموده روزه نگیر. همونجور که خدا به بعضی میگه روزه بگیرید، به اونهایی که صاحب عذرن گفته روزه نگیرید. روزه گرفتن یا روزه نگرفتن موضوعیت نداره، بندگی کردن موضوعیت.
این که تسلیم باشی،
این که تسلیم باشی، این مهمه. حالا اگر کسی اونجایی که نباید روزه بگیره بگه نه من روزه میگیرم، خب این خلاف بندگیه، خدا اون رو ازت نخواسته. خب حالا رو این جهت اگر شبهای قدر پیش آمد، شب قدر شرطش روزه نیست. حتی خدای نکرده اگر کسی، من بالاترش رو دارم عرض میکنم، خدای نکرده اگر کسی آمدن و از روی معصیت
بدون عذر
بله روزه نگرفته، اما با این وجود فکر نکنه که شب قدر رو نمیتونه خودشو برسونه. نه، ذالک فضل الله یعطیه من یشا، فضل الهی. درسته که اونایی که آمادگی بر خودشون پیدا کردن و یک سال درس خوندن موقع صحنه امتحان بهتر میتونن امتحان بدن، اما اونی که شب آخر امتحان هم اومده چه بسا بتونه موفق بشه. از رحمت و فضل الهی اصلا نباید ناامید بود و آدم بیاد وسط. برای همین شرط در شبهای قدر روزه نیست. فقط من میخوام این نکته رو روش تأکید بکنم که چون شب قدر رو امام زمان علیه السلام بسترش رو، یعنی معصوم، و در زمان ما وجود مقدس امام زمان، بستر اون رحمت عجیبی که نازل میشه رو ایشون آماده میکنه، یعنی ملائکه بر او وارد میشن، او ملائکه رو میکشونه پایین. چون این چنینه، ما اگر بتونیم خودمون رو به اون نزدیک بکنیم، یک گام بلند رو در همون درک شب قدر برداشتیم. لذا شما میبینید از اعمال شب قدر خوندن دعای فرج هست، اللهم کن لولی یک، خیلی توصیه شده بر خوندنش. اصلا ماه مبارک رو شما دقت بکنید، از اول ماه مبارک ما رو خواستن با امام زمان علیه السلام نزدیک بکنن. دعای افتتاح یه چیزی حدود یک چهارم، یک سوم، یک چهارمش راجع به امام زمان، اللهم انا نرغب الیک فی دولت این کریم حدود یک سوم، اون تقریبا یک سوم آخر دعای بعد دعای حج، اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام، بخشیش و قتلا فی سبیلک تحت رایت ولیک فوفق لنا، خدایا شهادت در راه خودت رو زیر پرچم امام زمان توفیقش رو به ما عنایت بکن. دعای تعقیبات نمازها، اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغن کل فقیر، همونجوری که قبلا عرض کردیم، این در واقع به یک بیانی دعای فرجه. یعنی خدایا این اتفاقات رو که در زمان ظهور رخ میده برسان، یعنی در واقع ظهور رو برسان، با همه اینها خواستن به ما نشان بدن که باید خودتون رو تو این ماه مبارک رمضان به اون میهمان اصلی خدا، اون عبد صالحی که میهمانی برای او ترتیب داده شده و ما باید از سر سفره او چیزی بگیریم نزدیک بکنیم. و اگر شب قدر ما بتونیم این قرب رو به جایی برسونیم که امام زمان امضا بکنه، اون امضایی که فرمودید اینه، امضا بکنه که ما او رو در دستگاه خودمون برای سال آینده یک قدم نزدیکتر پذیرفتیم، در سربازی خودمون
تاییدمون،
در این که بله بله در حضرت تایید بکنه، این رو قبول بکنه. قرب ما به خدا تابع قرب ما به ولی خداست، چون او باب الهی است. بنابراین اگر او این رو قبول بکنه که یک گام به او نزدیکتر بشیم، اون گام جهشی به اندازه هزار ماه بندگی رو تونستیم طی بکنیم.
بسیار متشکر، سپاسگزارم. خیلی خوب، خیلی ها توی این شب میخوان حج بیت الله الحرام نصیبشون بشه، خیلی ها دلشون میخواد فرزنددار بشن، خیلی ها دلشون میخواد توی کنکور قبول بشن سال آینده، خیلی ها دلشون میخواد که ازدواج بکنن، خیلی ها دلشون میخواد یک گشایشی تو زندگیشون حاصل بشه، خیلی ها قرض دارن، بدهی دارن، میخوان که این قرضشون پرداخت بشه. انشاءالله به برکت این شب و به برکت وجود نورانی امام عصر ارواحنا فدا و به اماممون امام علی علیه السلام که امشب شب ضربت خوردن ایشون هم هست، همه دعاهاتون بر درگاه استجابت، ما را هم فراموش نکنید و از خدا بخوایم که به هممون عاقبت به خیری بده. این فکر میکنم بهتر از همه دعاها باشه، انشاءالله هممون عاقبت به خیر بشیم و خدا لحظه‌ای ما رو به خودمون واگذار نکنه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد باز میگردیم با احترام در ادامه برنامه همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد، 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 اللهم صل على محمد و آل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. شاید یه وقتایی یکی از همین شبای قدر یا یکی از این شبای نورانی ماه مبارک، چه میدونم، یکی از این فرصتهای نابی که سر راهمون قرار میگیره، تصمیم میگیریم که برگردیم به آغوش خدا، تصمیم میگیریم که یک مسیر جدید رو با توکل به خودش آغاز بکنیم، یک شروع جدید رو. اون وقت اون لحظه میشه نقطه شروع ما و دیگه دستمون رو تو دست شیطان نمیذاریم و هر جا که هستیم خدا رو سایه سر خودمون میدونیم، توبه میکنیم. اما یه حس درونی، یه حس قریب و شاید خیلی دور به همون میگه که نه، خدا هنوز تو رو نپذیرفته. این سوالو بشنوید. سلام، من یک ساله که توبه کردم و دیگه گناهی نکردم، اما احساس میکنم خدا من رو نپذیرفته. دنبال یک امید در زندگیم هستم اما نیست. خیلی خستم
به شبای قدر نزدیک میشیم. من به چه چیزی دل ببندم؟ نکته ایست
بله. من واقعش به این برادر یا خواهر بزرگوار این رو عرض میکنم، یه نشونه تو خود شما هست که اون نشونه بهترین چیزیست که نقطه امیده، و این دیگه دستوری و تعارفی نیست، خودتون بلوجدان اینو میتونید تو خودتون حس بکنید. ببینید من این رو عرض میکنم چون این شبیه این سوال خیلی میشه که مثلا فرد حس میکنه که بخشیده نمیشه، حس میکنه که بخشیده نشده، یه حالت ناامیدی احیانا توش هی القا میشه. این رو من عرض میکنم و تقاضا میکنم به عنوان یکی از محکمات دینتون قرار بدید، چون تو روایات ما هستش و قرآن. و اون این که اگر کسی واقعا پشیمان شده از گناه، بعدش اومده، این که دیگه پیش خودشه، بعدش اومده از اون عملی که انجام داده، خدای نکرده یه خطایی یا آلودگی یه گناهی ازش سر زده و معصیتی، از او به هر حال احساس دلگرفتگی کرده،
پشیمون
شده ازش. خب این اگر به وجود بیاد تو فرد، این سوزش اگر به وجود بیاد، ما در قرآن و از روایاتمون هم برمیاد که حالا عرض خواهم کرد، به خصوص دعاها، این سوزش و پشیمانی از طرف خدا انداخته شده تو دل شما، یعنی او چون شما رو دوست داره اینو انداخته تو دلت که توفیق توبه همینه او بهت داده. اصلا شما نگاه کنید، خود قرآن تعبیرش اینه، تاب الله علیهم لیتوبو، اول توبه از طرف خدا شروع میشه. توبه یعنی رجوع، یعنی خدا اول رجوع میکنه به صورت لطف و عنایت به عبدش. وقتی رجوع کرد، تاب الله علیهم، خدا رجوع بر بندگان میکنه، لیتوبو، تا این برگرده به خدا.
یعنی اگر خدا نمیخواست
اصلا این
حالت
تو به وجود نمیومد، توفیق توبه پیدا نمیکرد.
درسته،
گر خدا خواهد که من یاری کند، میل من را جانب زاری کند. این زاری که تو آدم به وجود اومده، این سوزشی که به وجود اومده، این طلبی که حس میکنیم که دوست داریم پاکی ها رو، دوست داریم اینجوری نباشیم، دوست داریم به سمت خدا بریم، این طلب از طرف خدا آورده شده و گذاشته شده. این صریح
بعدش مثلا این پشیمونی هست، یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز، یه هفته، یک ماه، ولی دوباره بعدش شیطون که بیکار نمیشه.
بله،
یک رغبتی دوباره به اون گناه شاید پیدا بکنه.
گذشته، اون عمل گذشته ای که خدای نکرده خطا و معصیتی بوده، با این توبه اون تمام شد. اون حرف جدیدی است که باز یک توبه جدید بخواد. و حالا اونو عرض خواهم کرد که اونو از امام باقر علیه السلام سوال کردن اگر کسی تکرار بکنه، اونو حالا عرض خواهم کرد.
خیلی.
ولی من میخوام بگم یک نشانه تو وجود ما هست، این طلب، این میل، این سوزش دل که در ما به وجود اومده و میخوایم دور بشیم از اون آلودگی. گاهی موقع ممکنه زور کسی هم نرسه، ارادش رو ضعیف ببینه، ولی بدش میاد از اون عمل، دوست نداره اونجوری باشه. من میخوام عرض بکنم این نشانه بسیار خوبی است، این نشان از طرف خدا گذاشته شده و همین اصل توبه است. حقیقت توبه همین پشیمانی است. ان ندم من از ذنب توبتان. این ضرب المثلی هست، گاهی موقع ها تو بین خود مردم، مثلا جای زیارتی میخوان برن حرم امام رضا علیه السلام یا مشهد، میگن آقا ما رو طلبیده، آقا ما رو طلبیده. حرف درستی است. طلب اول از اون طرفه، اول از عالم بالا میطلبن تا تو طالب میشی. اگر کسی طالب خدا نباشه، معلوم میشه که نطلبیدنش. تویی که طالبی، تویی که تو دلت پشیمان شدی از آلودگی و معصیت، معلومه طلبیده شدی. این نشانه، نشانه بسیار مناسبی است. تو دعای صباح معصوم همین رو میگه، میگه خدایا الهی، ان لم تبتدعن رحمت و منک به حسن توفیق، فمن سالک بی الیک فی واضح الطریق. اگر تو شروع نکنی به رحمت و توفیق به من ندی، رحمت از تو شروع نشه، چه کسی میتونه منو راه بندازه؟ چجوری من میتونم راه بیفتم؟ رحمت باید از اون طرف شروع بشه. مولوی تو دفتر سوم مثنوی یه داستان معروفی نقل کرده، خیلی زیباست. میگه یه فردی عابدی بود، دعا میکرد، دعاش مستجاب نمیشد، عشق میریخت، زاری میکرد، دعاش مستجاب نمیشد. شیطان اومد یواش یواش وسوسه کرد که خدا به تو نظر نداره، چیه هی دعا میکنی؟ اگه نظر داشت دعات مستجاب میشد. همون وسوسه‌ای که گاهی موقع سراغ ماها هم میاد. این یواش یواش ترک کرد دعا رو. دید خب راست میگه، اگر قرار بود که نظر به او داشته باشن جوابشو میدادن. دیگه دعا نکرد. تو خواب حضرت خضر رو دید. حضرت خضر بهش گفت چرا دیگه دعا نمیکنی؟ او برای چی دعا بکنم؟ جوابی داده نمیشه. خدا به من نظر نداره. حضرت خضر فرمود که اگر نظر نداشت اون زاری و عشق رو بهت نمیداد. اون سوزش رو نداشتی. گفت آن الله تو لبیک ماست. وان نیاز و سوز و دردت پیک ماست. حیله ها و چاره جویی های تو جذب ما بود و گشودیم پای تو. ببینید همین نشانه بسیار خوبی است که خدا خریدار ماست. و این را من عرض بکنم، خدا خیلی زود خریدار میشه. یا من یقبل الیسیر، خدا آسان میگیره. گاهی موقع به عمل کوچکی، گاهی موقع به یک کار بسیار ریزی که اصلا تو چشم ماها نمیاد، خدا همون رو میبینه و خریدار میشه. زنون مصری رو میگفتن، یکی از همسایه های یهودیش رو دید که تو زمستان داره برف میپاشه روی داره دانه میپاشه روی برف. از اون سوال کرد که برای چی الان داری دون میپاشی؟ مثلا تو زمین باید بپاشن نه رو برف. گفت قاعدتا تو این زمستان سخت پرنده ها براشون سخت غذاگیر آوردن، دارن یه دانه ای میپاشن که غذاگیری برای اونا پیدا بشه. با یه خنده و نگاه عاقلا در صفی گفت برای کی این کارا رو میکنه؟ گفت انشاءالله برای خدا. گفت خدا قبول نمیکنه از تو، انما یتقبل الله من المتقین. گذشت. اون یهودی هم گفتش که حالا قبول بکنه یا نه، پرنده ها غذای گیرشون میاد. گذشت. بعد از یه مدتی زنون مشغول طواف بود، یه مرتبه تو بین جمعیت همون یهودی رو دید که با چه اشکی داره طواف میکنه دور خانه خدا. خودشو رسوند به او، گفت چطور شد شما اینجا اومدی؟ گفتش که جناب زنون، خدا هم دید هم پسندید. چون ایشون گفته بود که خدا تو رو نمیبینه. گفت جناب زنون، خدا هم دید هم پسندید. همون دونه‌ای که من پاشیده بودم هم دید هم پسندید. خدا آسان میگیره، توفیق زود میده و نشانش تو خود شماست. این سوزش پیک دعوت الهی است. اینو رد نکن، حسن ظن داشته باش. و اینکه حضرت علی سوال کردید و سوال بسیار از بینندگان محترم هستش که چطور میشه که ما هی تکرار گاهی موقع ها میکنیم. این از امام باقر علیه السلام محمد بن مسلم پرسید که آقا فانه قد فعل مرارا یذنب و یستغفر و یتوب، تکرار میکنه گناه رو اما بازم توبه میکنه، استغفار میکنه. امام باقر علیه السلام فرمود که هر موقع یک مؤمنی برگرده به سمت خدا با وجود خدای نکرده گناهی که کرده، هر موقع که برگرده خدا او رو میپذیره. من اجازه میخوام این تعبیر رو عرض بکنم که خود متن روایت باشه. امام باقر علیه السلام فرمود کلما عاد المؤمن بالاستغفار و توبه عاد الله علیه بالمغفره. هر موقعی که مؤمن استغفار و توبه رو تکرار کرد، خداوند متعال مغفرت رو تکرار میکنه بر او. و بعد امام فرمود که تو باور میکنی کسی در خونه خدا بره صادقانه پشیمان باشه از عملش؟ حالا آینده رو کار نداشته باشید که تکرار میکنه یا نمیکنه، ولی نسبت به گذشتش صادقانه پشیمان باشه، خدا قبولش نکنه؟ حضرت فرمود امکان نداره که، مسلم خدا قبول میکنه. تکرار هم بشه، با تکرار توبه خدا مغفرت رو تکرار.
فکر میکنم از تو نهج البلاغه دیدن که امام علی علیه السلام فرمودن که اگر خداوند بنا نبود که توبت رو بپذیره، اصلا اجازه توبه بهت نمیداد، اصلا دعوتت نمیکرد که برگرد اگر گناهی مرتکب شدی.
همین ما تو دعاها، روایات ما و تعبیر قرآن که خدا توابه، تواب به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، یه توبه ما تو دو تا توبه خدا پیچیده شده. یعنی اول خدا توبه میکنه و رجوع به عبد، نظر به سمتش، بعد ما به سمتش میریم و بعد او میپذیره. اگر ما تائبیم او توابه. و این نشانه خیلی خوبی است که بنابراین کسی رو دیگه شک و الغاد سراغش
نه. خوبی داریم آقای عالی که همش نگران ماست برای اینکه یه وقتی نکنه راه آسمون رو گم بکنیم. خیلی وقتا از اون نقطه شروع صحبت کردم، این نقطه میشه نقطه شروع ما و حالا میخوایم جبران بکنیم گذشتمون رو و یه دفعه به خودمون میایم میبینیم که دستمون خیلی خالیه، خیلی خالیه، نمیدونیم که چی کار باید بکنیم. به گذشتمون نگاه میکنیم میبینیم هیچی نداریم، به آینده نگاه میکنیم میبینیم مسیر بسیار طولانی و پرفراز و نشیب. حالا ما میمونیم سر دوراهی. این سوال رو هم بشنوید، من از زمانی که بالغ شدم تا کنون هیچ نمازی نخوندم، میخواستم بدونم قضای نمازهای چند سالم رو چگونه به جا بیارم. آیا با انجام دستوراتی مثل خوندن نماز صد رکعتی در شبهای قدر نمازهای نخوندم جبران میشه؟ من خیلی نگران اعمال گذشتم هستم و از این که باید چند سال نماز قضا بخونم واهمه دارم. لطفاً منو راهنمایی کنید.
چقدر فرصت مونده؟
دوستان اگر اشاره بکنن چقدر فرصت داری من ممنون. چهار.
خیلی خوب. ببینید این خیلی خوب هست، این ترس مقدسی که در این برادر یا خواهر بزرگوارمون افتاده و به هر حال گذشته خودش رو میخواد به گونه ای جبران بکنه. اتفاقا توبه کامل همین هست که انسان شروع بکنه و اون مقدار که از دستش برمیاد جبران بکنه. مهم شروعه، انتها و تمام کردنش با خداست. ما شروع بکنیم، وظیفه ما اینه که بی اهمیت و خدای نکرده بی توجه به گذشته هامون نباشیم. تا وقتی انسان تو دنیا هست میتونه اعمال گذشتش رو به هر مقدار که میتونه این رو جبران بکنه. این برادر یا خواهر بزرگوار اگر همین شبهای قدر رو استارت جبران قرار بده، اگر نمازی از گذشته او فوت شده، بهترین کار همین هست که این نمازهای قضاشو اون صد رکعتی که معمولا تو شبهای قدر به جماعت بعضی از مؤمنین میخونن، بهترین کار این هستش که از همون نمازهای فوت شدهش صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا شروع کنه تکرار کردن و اینها رو به هر مقداری که توان داشت قضاش رو به جا بیاره.
نمیشه حالا یه شب میگن از هزار ماه برتره، گفتید 83 سال عبادته. خب یه شب نماز بخونه برای عمرش کفایت.
خب ببینید اون فضیلتی که اونجا از جهت رشد به آدم میدن اون غیر از بحث اعمال فوت شده است. اعمال فوت شده رو چی دیجاشو نمیگیره. ببینید این که یک شب رو بتونه در اولا خود این که بتونه درک بکنه احتیاج به این تصمیم داره و این نیت که به هر حال جبران گذشته ها رو بکنه. به علاوه که تا وقتی انسان زنده هست گذشته ای که جبران نشده باید پر بشه، چیزی جای او رو نمیگیره.
یعنی تکلیفمون رو باید انجام بده،
این تکلیف باید انجام داده بشه، جای او رو هیچ چیزی پر نمیکنه. اگر ثواب های دیگری از بعضی از اعمال به ما میدن و از جهتی انسان رشد میکنه، هنوز از اون جهت کمبود داره، از جهتمون اعمال فوت شدهش. بنابراین ما بیایم شروع بکنیم. مهم این سعیه و ان لیس للانسان الا ما سعا. خدا تو رو تو سعی ببینه، تو این تلاش ببینه. روزهای آینده را لازم نیست حالا آدم همه کاراشو بگذاره کنار. تو رساله هم گفتن که قضای نماز و روزه ها واجب فوری نیست که آدم همه کاراشو بذاره کنار به نماز و روزه های گذشتهش بپردازه. مهم اینه که شما شروع کن، تو هر روز یکی از نمازهای فوت شده گذشته تو انجام بده. یه نماز صبحی بخون، یه نماز ظهری بخون، هر روز
هر مقداری که پس میتونی،
هر مقداری که میتونی تو این مسیر قرار بگیر. خداوند متعال هم به تفضل خودش کمک میکنه و عنایت میکنه به اینجور افراد و رحمت خاصشو به اینها میفرسته که سعی در جبران دارن. اتفاقا اینجور افراد چه بسا پیش خدا خیلی قشنگتر میشه. ما تو روایت داریم که یا داوود بشر المذنبین و انذر العابدین، داوود به گناهکارا بشارت بده و اون عابدها رو بترسون. از داوود سوال کرد خدا چطوری من گناهکارا رو بهشون مژده بدم و عابدها رو بترسونم؟ فرمود بله، به گناهکارا بشارت بده چون دل شکسته دارن. این دل شکسته خیلی پیش خدا ارزشمند هست. در کوی ما شکسته دلی میخرند و بس.
خیلی خوب، خیلی خوب. برنده های واقعی اونهایی هستند که امشب که شب توبه است، شب مغفرته، شب آمرزشه، دست خالی بیرون نیان. و من خواهشم اینه که واقعا اگر امشب یادتون بود من و حاجی عالی و بقیه کارشناسای برنامه سمت خدا رو، همه برای بچه‌هایی که دارن پشت صحنه زحمت میکشن، از دعای خیلی خودتون فراموش نکنید. یک تعارف رسانه‌ای نیست، واقعا دارم میگم، یادتون نره. حاجی دعا بفرمایید.
ما در روایات داریم که رحمت خدا رو وسیع بدونید، همونجور که شما فرمودید، برای همه، بلکه برای همه مؤمنین، بلکه برای همه انسان‌ها، برای که تو مسیر انسانیت، تو مسیر الهی قرار بگیرن دعا بکنید. خدا بیشتر رحمتش رو برای این فردی که بخیلانه دعا نمی‌کنه می‌فرست.
خیلی خوب، خیلی خوب. بسیار متشکرم و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا سلام دوباره همتون رو به خداوند متعال میسپارم. مهمان برنامه فردا انشالله حاجای حاج علی اکبری خواهند بود. آقای علی متشکرم و سپاسگزارم. خداوند پشت و پناهتون باشه تا سلامی دوباره.
خداوند گاه سفرم به زمین نگاهت با من بود، آرام نبودم. رستگاری در کوله بارم گذاردی، دو ملک را به من و مرا سپردی و روان سفر شد. خوب دیدم که از پیم کاسه روشنایی پاشیدی تا زود برگردم. میدانی خداوند، اگر کمی طول میکشد زمین از تو مشغلش، خانه‌ای که در سر زندگی جاودان میپرورد پابندم میکند و دارایی که نمیدانم من صاحب آنم یا او صاحب. و سر و همسری و دلبستگی که جان می‌کند دل تا دل باز کند از آنها. و همه اینها چشمهایم را گرفتند و راه بازگشتم ناپیداست. چراغ میخواهم خداوند تا راه زنم به سوی تو بازگردم. خداوند نزدیک تر از